اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المستغاث بك يا صاحب الزمان، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بلطف حق متعال و عنایات امام زمان سلام الله علیه آغاز میکنیم جلسه 65 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. طبق قرارمون گفتار 8 رو بنا داشتیم که یه مروری بکنیم، اگر واژه‌ای کلمه‌ای برامون یه خورده ابهام داشته اون واژه و کلمه رو یه بررسی بکنیم، بعضی از مفاهیمش رو اگه تونستیم با دیگران هم به گفتگو بنشینیم خوبه. حالا میخوایم مجدد این قسمت رو بخوانیم و بر عبارات و مفاهیمش تأمل کنیم. بنابراین است که گاهی اوقات این کاری کردیم، بنابراین است که در این قسمت ما بیشتر از دانش و حتی سرچ بزرگواران استفاده کنیم. حالا بعضی ها بعضی مطالب رو میدونستن، بعضی هاش رو تحقیق کردن، بعضی هاش هم مثلا عبور کردن، متوجه نشدن که این میتونه مثلا قابل توقف و تأمل باشه. اب نداره، الان که ما توقف میکنیم بالاخره دو تا عبارت سرچ میکنن، یه مطلب یادشون میاد و با همدیگه ببینیم میتونیم اینها رو جمع و جور بکنیم یا نه. پس الان صفحه 126 هست. یکی از پرسش هایی که پیرامون گفتار پیش مطرح می شود این است که آیا واژه نفس مایی در آیات و روایات هم آمده است یا نه؟ خب حالا اینجا ممکنه کسانی با توجه به اینکه ایشون آغاز سخن را بر مبنای گفتار پیش قرار داده به گفتار قبل مراجعه کرده باشند. اگر بخوایم بپرسیم از بزرگواران با استعداد حواس جمع دقیق، باید بگیم که به نظر شما این بحث را بر کدام بحث فصل قبل سوار کرده است؟ عبارتش رو جلسه پیش با همدیگه صفحش رو گفتند و نوشتیم، اما الان اون مفهومی که اونجا مطرح کرده بود چی بود که حالا اینجا میخواد راجع به نفس مایی سخن بگه؟ چه ارتباطی به بحث وجدان پیدا میکنه؟ یا لااقل چه ارتباطی به بحث فصل 7 پیدا میکنه؟ بفرد.
ببخشید استاد.
بفرد.
اگر اشتباه نکنم فکر میکنم بحث سر اینه که بخوایم برای بقیه توضیح بدیم وجدان رو، و اینکه بخوایم بگیم که من وجدان کردم، میخواد به همون بگه که این من کیه، اصلا منظورمون از این منی که میخوایم برای کسی بگیم که وجدان میکنه این من کنو، یعنی تعریفش کنیم، آیا اون حالت نفس ناطقه یا اون بحث عالم زر و اون عقل و ایناست، یا اینکه نه همین منی که هستم، همین این چیزی که الان هستم داره وجدان میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. بقیه بزرگواران چه میفرمایند؟
این قسمت از کتاب منظورش این که ما انسان‌ها خب از چند جزء هستیم، نفس ناطقه، روح العقل و نفس مایی هستیم. حالا وقتی وجدان میکنیم با کدوم جزء از من وجدان میشه؟ با روح العقل رو، یعنی داره جایگاه وجدان رو اینجا به نظر من میخواد بررسی بکنه. با کدوم من؟ من نفس مایی، من روح العقل؟
بسیار خوب، خیلی ممنون. بقیه هم اگر میخوان مطلبی اضافه کنم بفهمن، اگر برداشتشون همینه هم قید کنن که بله، مثلا اینی که بزرگواران فرمودن همین و ما هم همین رو فهم. بسیار خوب، بقیه
استاد من قسمت
ببین میخواستم بگم ما الان نویسنده چرا بحث نفس مایی رو مطرح میکنه؟ الان این نفس مایی چه ارتباطی به بحث وجدان پیدا میکنه؟ چون ابتدای این گفتش که به اصطلاح من در اساس مطلب گفتار قبل حالا میخوام یه پرسشی رو پاسخ بدم. بودم مثلا پیدا کردیم که کلمه نفس مایی استفاده شده است، ولی اینکه الان ارتباط رو بحث وجدان چیه؟ یه بار دیگه برای اینکه با این توضیح آقای افتاسی بحث رو دریابن، یکی دیگه از بزرگواران بگن چی یافته بودند خانم ها در ارتباط با بحث نفس مایی و وجدان؟
ارتباط وجدان با نفس مایی، خب ما موقع مثلا در فصل‌های قبل می‌خواستیم تعریف وجدان رو پیدا کنیم که ببینیم وجدان تعریفش چیه، بعد که مثلا اینها منتقدان اومدن گفتن که اصلا اینا به یه چیزی اعتقاد دارن که اصلا خودشون هم نمیدونن که چی هستش وجدان. بعد الان نفس مایی، خب ما وجودمون یه ساختار مرکبی هستش. نفس مایی قسمتی هستش که بخش مادی ما هستش، یعنی بر مبنای ما بسیط قرار گرفته. یه بخش نورانی داریم که اون عقل هستش. حالا میگه وجدان رو با کدوم قسمت مثلا این ساختار وجودیمون میتونیم تعریف کنیم؟ ما به وسیله کدوم بخش از وجودمون وجدان رو میتونیم انجام بدیم؟ به خاطر همین نفس مایی رو الان اینجا بخشش رو مطرح کرده.
باریکلا. حالا آقای افتاسی گرفتیم بریم جلو؟
بله کاملا مرسی.
حالا من یه جمله هایی میگم، این جمله ها رو قبلا با یه ادبیاتی گفتیم، حالا یه خود باز اینجا بهش توجهی بکنیم. کلمه وجود از ریشه وجد است، ولی در کتب لغت این کلمه دیده نمی شود. ما وجود رو به معنای هستی می گیریم. و هستی رو در برابر نیستی میگیم هست نیست. خب اما در وجده معنای نیستی در مقابلش نیست. کتاب های لغت تا قبل از قرن چهارم اصلا کلمه وجود رو نمی آوردند که بخوان حالا براش ریشه‌ای بگن یا تعریفی بگن. به عبارتی کتاب‌های لغت زمانی شکل گرفته که دسترسی به روایات اهل بیت هست، ولی خود اهل بیت علیهم السلام به عبارتی در دسترس نیستن، فرمایشاتشون فرمایشات مکتوبه. اهل بیت در فرمایشاتشون تعابیر را به کار بردن، اما کسانی که میخواستن کتاب لغت بنویسن به اونها رجوع نکردن و به معانی در فرمایشات اهل بیت. اون زمان در برابر نیستی تعبیری نداشتن که قرار بدن در مقابل عدم. به عبارتی اصلا کلمه وجود اگر در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام دیده شود، معناش معنای در مقابل نیستی نیست. کجا ممکنه این تعبیر در مقابل نیستی قرار بگیره؟ جایی که مخاطب یا کسی که در حال مناظره است فیلسوفه. و به نظر میرسه که اصلا شیوع کلمه وجود بعد از تسلط علمی ابن سینا بوده که شایع شده. این توضیح برای چیه؟ ما قبلا اینو اشاره کردیم به یه شکلی ها. ببینید، ما یه تعابیری داریم در لغت و بعد وقتی اینا رو به کار میبریم فکر میکنیم چون فرمایشات اهل بیت علیهم السلام معمولا به زبان عربی است، تقریبا همش مگر استثناهایی که به اعجاز میخواستن با فردی صحبت بکنند که زبان عربی نمیدانسته یا عباراتی به کار بردن بر اساس حکمت و اذن خدا، فکر میکنیم هرچه که عربیه همون معنا و همون مفهوم مورد نظر بوده است که الان در کتابهای لغت اون رو اینگونه توضیح داده. کلمه وجود یه مثالشه، کلمه جوهر یه مثالشه. اینا کلماتی است که الان متداول در دنیای مباحثات علمی، ولی بدون اینکه ما دو تا سوال رو نسبت بهش توجه کنیم. یکی این که آیا این کلمه اساساً در عبارات اهل بیت به کار رفته، یا مثلا اگر یک فردی فیلسوفانه میخواسته با اهل بیت مباحثه کنه، حضرت از اون لغاتی که او به کار میبرده استفاده کردن برای توجیهش. سوال دوم اینه که نه، حالا اگر هم به کار رفته واقعا معناش چیه؟ معناش اونیه که مثلا کندی و ابن سینا و دیگران در آنچه که می نوشتند و می گفتند مد نظر داشتن. معناش اونه که صاحبان لغت ازش برای ما تعریفی می آورند. یا نه، باید مراجعه کرد به مبانی قرآن و روایی و دید که این اونجا چه به اصطلاح معنا و مفهوم و جایگاهی داره. اگه یادتون باشه در معنای وجدان به کسر واو یعنی وجدان نمیخونید. تلاشم بکنید که اگر به اصطلاح اینو اشتباه تلفظ میکردی دیگه این اشتباه نشه. در لغت مصدر است، وجدان. معنای مصدر چیه؟
زمان نداره.
بله.
شخص هم نداره.
بله. زمان و شخص درش روشن. کسی میخواست جمله دیگه ای بگه؟ من یه صدایی شنیدم.
پس کردم اسمه.
بله. از ریشه وجده، وقتی ما به لغت عرب مراجعه میکنیم ببینیم معنای دارا شدن را استفاده میکنیم. مثلا نوشتن که وجدت فی المال، وجدن، 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 وجدانن، جدتن، ای سرت ذامال. دارم از کتب لغت میگم. یا به معنای غنی شدن میگیرن، وجد المال و غیره استغنا، وجد یجد جدتن ای استغنا غنا لا فقر بعده. تا حالا دو تا معنا با استفاده از کتب لغت راجع وجدان طرح شد. کتاب لسان العرب، ابن منظور، تاج العروس، العین، فراهیدی، حالا کتابایی که اهلش میدونن. معنای سوم معنای رسیدنه. وجد المطلوب وجدانن و اجدانن به کسره ما ادرکه. وجدت الشيء اي اصبته، اصابت کردن، رسیدن به اون چیزی که مد نظر. معنای چهارم یافتن و پیدا کردن. وجدت الضالت وجدانا، ده خدا هم معنای کاربرد وجدان رو برای فارسی زبانان چند تا معنا کرده. گفته گم شده را یافتن، دریافت، یافتن، یافت. البته اینا مغایر هم نیست. خب حالا نویسنده داشت میگفت اگر این ادعا بشود که وجدان فراکلامه، محدودیت عالم الفاظ که در سؤال آقای افتسی هم بود در یک یا دو جلسه قبل، به یه شکلیه که ما اگه بخوایم گرسنگی رو تعریف کنیم دیگه وقتی وارد قالب الفاظ میشیم دیگه نمیتونیم تعریفش کنیم. چه رسد به وجدان که اصلا رسیدن و دارا شدن و یافتن و پیدا کردن و غنی شدن است و هرچه بعد از این بخواد راجع به وجدان گفته بشود وادی الفاظ و مفاهیم است. پس به عبارتی ما نمیتوانیم وجدان را تعریف کنیم. هر موقع وارد تعریف وجدان به معنای اون یافتنه، اون رسیدنه، اون دارا شدنه، اون غنی شدنه، من رسیدم، دریافتم حقیقت گرسنگی را. اون حقیقت یه نوع یافتنه، یه نوع دارا شدنه. از اون که میگذرم میخوام توصیف کنم، من دارم توصیفات یه حالی را، یه دارا شدنی را بیان میکنم. این توصیفات من غیر از اون دارا شدن و واجد شدن است. غنی شده، غنی شدن و بهره‌مند شدن از یک حقیقت را من چجوری میخوام توضیح بدم؟ هر چه من توضیح بدم، طرف مقابل من غنی نمیشود. او با مفاهیمی که در ذهن من هست از غنی شدن، ذهنش و فکرش فعالش. یه مثالی بزنم اینجا جالبه. تو این دست نوشته های مرحوم پدر من هم این مثال رو ایشون از این کتابی نوشتن. حالا یه وقت وقت کردیم این دست نوشته ها شد، توفیق پیدا کردیم که منتشر بشه، حالا بعد میتونیم بگیم فلان سفرش. میگن یه معلمی به بچه ها گفت بچه ها راجع به فقر بنویسید. متن انشای یکی از بچه ها این بود: آدم های فقیر باغبانشان هم فقیر است، رانندهشان هم فقیر است، مسئول نظافت و مراقبت از استخرشان هم فقیر است. وقتی در مسافرت ها می روند، همسفری هایشان هم فقیر است. مسافرت های اروپایی، آمریکایی، آسیایی، گروه هایی که باش می روند همه گروه های فقیر است. ببینید اینجا او داره یک مفهومی را از وجدان فقر ارائه میده. وقتی وارد مفاهیم شد، گاهی اوقات انقدر به حاشیه میره، فکر میکنه فقیر کسیه که مثلا همه این دارایی ها رو داره ولی همهش رو فقیرانه داره. اینجا تفاوت وجدان و مفاهیم خودشو نشون میده. یعنی اون مفهوم را شما یه جوری توضیح میدید. اگر من به عنوان شنونده اون انشا برداشت دیگری از فقر و فقرا داشته باشم، حالا ممکنه تشخیص بدم که شما مثلا اون بحث رو درست متوجه نشدید. یه وقت شما مثلا میگیم درد یعنی چی؟ میگه مثلا زبون آدم خوش میشه. من متوجه میشم که احتمالا مثلا شما مفهوم درد رو نمیگی، مفهومی به نام مثلا تشنگی رو میگی. گاهی اوقات هم مثلا با همدیگه شروع میکنیم یه توضیحاتی رو میدیم. بله اینا توضیحاتی ساجع برخی از حالات، ولی اون غنی شدنه این نیست. واجد یک حقیقتی شدن یه جمله بگم، این جمله رو خیلی روش وای نستین، همون گوش موشه ها داشته باشیم بریم جلو. برخی از واجدیت ها اصلا به مرحله مالکیت نمیرسن. یه جمله بگم، اینم یواش بنویسیم. مالکیت همان واجدیت است، اما در مرحله ای که از شکل انفعالی خارج می شود و امکان اعطا پیدا می کند. برای همین برخی از واجدیت ها اصلا به مرحله مالکیت نمی رسد. حالا این واجدیته، این غنی شدنه، این چجوری میخوام معنا کنم جز این که من به مفاهیم پناه میبرم؟ حالا چون قرار شد اینا کنارش رچیم دیگه توضیح نمیدیم، بحث مالکیت و اینها در نظام خلاصه خالق و مخلوقی بحثی که حالا اشاراتی کردیم قبلا، ولی الان دیگه بهش نمیپردازیم. خیلی این جمله مهمیه ها، این در کتاب مناسب النبی مخطوط یعنی خطی صفحه 72 حالا این توضیحاتی که دادیم خواستیم چی بگیم ازش؟ یعنی در واقع در حاشیه این بررسی آغازین گفتار هشتم با این توضیح داشتیم یه فضایی را که در پایان فصل هفت بود رو تداعی می‌کردیم. گفتیم آقا صحبت از تعریف وجدان می‌کنن، تلاش برای این است که وجدان چیه؟ با یه ادبیاتی نویسنده محترم سعی کردیم مفهوم رو منتقل کنه که وقتی ما میخوایم تعریف بکنیم تعریف اصلا یعنی چی، تعریف چجوری حاصل میشود، رفت تو این فضا. بعد شما میگید که آقا این وجدانه به واسطه کدام بخش وجودی ما صورت میگیرد، تعبیری که به کار بردیم. من یه خود ذهن را جلوتر بردم، گفتم که ببینید به یه معنایی وجدانه رو باید اینجوری بگید، یا بخوای تبدیل به سوالش بکنید باید بگید که کدام بخش وجود من واجد می شود، می رسد، دارا می شود. باید ببینیم این تعبیر در بیان معصومین علیهم السلام چگونه کجا به کار رفته، و یا در مباحثی که مدعی است بر اساس قرآن و روایات میخواد مطلب رو بیابد و تفاوتش را با اندیشه ورزی‌های بشری روشن بکنه، این کجای داستانه؟ ولی با همون معنایی که مد نظر بوده، نه با معنایی که افراد تعریف کنن. ببینیم عبارات قرآنی وجده و وجدان اینا چی بوده، حقیقت معناش چیه. حقیقت معناش لزوما در ترجمه ها نیست. حالا یکی از بخش‌هایی که قرار است مورد بررسی قرار بگیره و احتمالاً در تشخیص چگونه واجد شدن مهم است، بخش نفس مایی است. حالا بحث به اصطلاح نفس مایی مورد سوال واقع میشه که خب آقا حالا این نفس مایی چیه؟ مقدمه که روشن بود، خیلی پیچیده نبود. بله
بله
الحمدلله.
بله استاد،
بله
من نمیدونم متوجه شدم، یعنی در موقع این بستان در چه نفس ماییه قبلت که مالکیت های بهش داده بشه؟ شما
من الان نگفتم کجاسا. من دیدم بزرگواران وقتی دارن توضیح میدن این تعبیر رو به کار میبرن که مثلا کدام بخش وجود ما وجدان میکند، من اومدم با یه مقدمه ای خواستم اینو یه خورده اصلاح کنم و بگم اون وجدانه رسیدن است. در واقع باید بگیم نفس مایی ما یا جزء دیگری از وجود ما، هر چی، حالا توضیح باید بده دیگه نویسنده، اونی که میرسد، اونی که دارا میشود، اونی که غنی میشود، اون کجاست، اون چیه، چه بخش وجود ماست که این اتفاق براش میفته. حالا نگارنده نفس مایی را بر مبنای اصطلاح معارف معنا کرده است. ما برای نفس می توانیم معانی مختلفی بگیریم. نفس ناطقه چیه؟ توی تحقیقی که شما کردین الان بخوایم کنارش مثلا یاد داشته باشیم، روح العقل چیه؟ نویسنده میگه ما برای نفس میتونیم معانی مختلفی به کار بریم. یکی از اون معانی این است که ما نفس رو نفس ناطقه در نظر بگیریم و اون نفس ناطقه را روح العقل یا جزء عقلانی انسان بگیریم. ولی من نظرم این نیست. من اینجا منظورم از اون نفس یه چیز دیگه است. حالا اینجا نفس ناطقه یعنی چی؟ روح العقل یعنی چی؟
همون نور عقلی است که خدا متعال به افراد به میزان‌های متفاوتی اعطا کرده.
بله، چرا کلمه نفس ناطقه به کار میره؟ چرا کلمه روح العقل به کار میره؟
خب نفس فکر میکنم اینو
نمیده متشکرم.
چرا اصطلاحات فلسفی هست؟
بله دیگه چی میگن بقیه؟ بله با احترام به سرکار خانم مهندس و همکاران مجازیشون بفرم.
نفس ناطقه جوهریست مجرد که از بدن نماد مستقله، در
بدن تصرف داره،
داره
قوه ادراک کلیات و تعقل منشأ اراده اختیار شناخت انسان. خب خب بنابراین اگر ما تعریف شما رو درست بگیریم، معنایی که بخوام یه خود روان بگیم اینه که نفس ناطقه بخشی از وجودی است که خدا عنایت کرده، از اون جهت که تشخیص میدهد توان نطق به معنای دارای عقل بودن دارد و میتواند کلمات و واژه ها را با اعطای نوری که دارد سامان بده، مقصودش رو منتقل بکنه و امثال این عبارات، یک اصطلاحی است که برای بخشی از وجود ما تعریف می شود. روح العقل چیه؟ بله بفهم.
عقل کلی الهی که فراتر از عقل جدی و استفادی است، منشأ ادراک شهودی، الهام و معرفت حضوری، واسطه فیض بین حق تعالی و نفوس انسانی.
خب این تعاریفش خود قابل نقده. البته بقیه بگن
دیدگاه‌های افراد مختلف هم در مورد روح ابن عربی و سوال
بعدی
مورد صدر اینا
رو
هم گفته.
بله، حالا تعریف مثلا صدرای شیرازی چی از روح العقل؟
عقل فعال را واسطه افاظه صور معقول به نفس ناطقه می داند مکنه فعال شد. معنی عقل قدسی است به مرتبه اتصال به عقل فعال رسیده.
پس او در واقع روح العقل را مرتبه ای از حقیقت روح می داند که یه وظایفی را برایش توضیح می داند. در این متنی که خوندیم به نظر شما نویسنده بین نفس ناطقه و روح العقل یا جزء عقلانی انسان تفاوتی قائله؟
به نظر میاد بله متفاوت بود، چون اینجا گفته خود نفس ناطقه رو روح العقل یا جزء عقلانی انسان بگیره.
نظر بقیه؟
مقام روح العقل رو بالاتر از اون میدونه، مثلا نظر رتبه.
بله دیگه.
به نظر من اصلا تفاوت قائل نمیشه، نفس ناطقه همون روح العقل یا همون جزء عقلانی هستن.
بله
نظر عوض شد.
نظرتون عوض
شد؟
بله. دیگه نظر متفاوت. حالا اگه دوست داشتیم ما یه مقداری بعداً راجع به روح العقل و نفس ناطقه در اندیشه های مختلف یه توضیحاتی بدیم، این نیم جلسه ای میطلبه که این نفس در تعریف افرادی مثلا فارابی، مثل کندی، مثل صدرای شیرازی، مثل ابن سینا، مثل ابن عربی، این چه تعریفی داره، چه مراتبی داره، چه توضیحاتی داره. البته شاید جزو خلاصه ضروریاتی نباشه، ولی یه چیزایی آدم توش متوجه میشه. یکی از چیزایی که توش میفهمه اینه که اگر آدم از در خانه اهل بیت و معارف اهل بیت فاصله بگیره چه بافتنی هایی داره، و اگر در خانه اهل بیت علیهم السلام باشه به چه حقایقی دست پیدا میکنه. یعنی آدم گاهی اوقات با خواندن اونها به اصطلاح لطف خدا رو بر این که عمرش رو پای تماشای بافتنی های بشری نگذاشته قدردانتر و شاکرتر بشه. یک کتابی بود در این زمینه که ما خوندیم، اصلا آدم میمونه که فقط یه سوال ساده رو باید بپرسه، باید بگه آقا اینا رو کجا میدونه، این چطور اینا رو میدونه. که این بافتنیه باید یه الگویی داشته باشه دیگه. اگه یه نفری یه، حالا اوناییتون که اهل بافتنی باشین، بالاخره یا باید دوتا زیر یکی رو باشه یا یکی زیر دوتا رو باشه. آقا یه قاعده ای میخواد، اصلا اینایی که شما میگین این از کجا میان، قاعدش چیه؟ این خیلی مهمه. بعضی از کسانی که مباحثی رو تدریس میکنن اینا نظرشون و اعتقادشون اینه که ما برای اینکه افراد و مخاطبان به اصطلاح درک بهتری از اون گنجینه هایی که به اشاره وجود مقدس صاحب الزمان از عقل اونها اساره می شود پی ببرن، گاهی یه حرفایی هم از اونها بخونیم. یه اینا چی میگن؟ اهل بیت چی میگن؟ عقل چی میگن؟ پس ما فعلا نفس ناطقه، روح العقل یا جزء عقلانی انسان را، چه حالا ایشون تفاوتی درش قائل باشه، چه این ستا را هم معنی گرفته باشه، به یک وعده مطالعه با هم دیگه ازش عبور میکنیم که یه خورده تو این جلسه جلو هم بردیم، همینجا نمونیم. بعد انشالله این رو در خدمتتون هست. حالا نگارنده میگه که من در این مقاله منظورم از نفس چیزیه که ناظر به جمع‌بندیه بحث ما هست که در انتهای مقاله آمده، که من میخوام ببینم این وجدان رو کجا باید جا بدیم. آیا این وجدان در مقام عقل یا نور عقل یا در نفس مادی؟ اینجا نویسنده ما را ارجاع میدهد به بحث‌های بعدی. بعد میگه خب من یه عبارت دیگری هم اینجا میخوام برای شما روشن کنم، اونم تعبیر ذل. یادتون باشه ذل رو اشتباه ننویسیم، یه ذل با سادزاد داریم، یه ذل با تازا. ذل با سادزاد چیه؟ ذل با تازا چیه؟ اونایی که در برگه های به اصطلاح برای عقد کنانشان یا برای مثلا چی میگن اون یکی قبلشو بله برانشان بله یه چیزایی نوشتن، میتونن مراجعه کنن ببینن نویسنده با سواد بوده یا ایرادی در سوادش بوده، چون گاهی در ابتداش می‌نویسن در ظل عنایات امام عز سلام الله علیه. اون ظل رو باید با چی نوشته باشن؟ چرا؟
تازا.
چرا؟
زیر سایه عنایات حق ما تعالی
کنم. اگه با سادزاد نوشته باشن یعنی چی؟
گمراهی.
بله خیلی معناش فرق میکنه، خیلی معناش فرق میکنه. پس این حواستون باشه، این مهمه، خصوصا اونایتون که جایی تدریس میکنید یا شاگرد دارید باید حواستون باشه از این اشتباهات لااقل کم رخ بده. بالاخره یکی دوتا اشتباه آدم داشته باشه طور نمیشه، ولی دیگه اینا اشتباهایی که باید سعی کنیم نداشته باشیم. بعضی ها هستن بزرگ سالن، کلی مراتب و کتاب ها و جزوات رو خوندن، بازم وقتی میخواد همونی که داره میگه رو بنویسه عوضی بنویسه. پرسش دیگر در زمینه جمع میان دو بیان است. اون دو تا بیان چیه؟ اونایی که جلسه به اصطلاح قبل از جلسه مرور کردن، اون دو تا بیانی که اینجا میگه که میخوایم این دو تا رو با هم جمع کنیم منظورش چیه؟
منظورم که یک وجدان یک هم رو دم دستی یا امور
متعادی
مصرفتون.
نه تو همین سه خط اول در گفتار پیش بیان شد. یعنی در گفتار پیش چه بیان شد؟
استاد فکر میکنم که قبلا که خب ما اومدیم برای توضیح جایگاه وجدان، خب مراتب عالم زر اول و زر دوم و جسم و روح و جزء عقلانی اینا رو گفتیم، ولی تو گفتار قبل فکر میکنم ولی باز بحث این بود که مبحث وجدان رو برای بقیه بشه توضیح داد. اگر اشتباه نکنه فکر میکنم اومد گفتش که حالا اگر این نفس رو نفس مایی بگیریم،
خب
یا بگیم همین نفسی که الان من و شما داریم که با اون بخواد توضیح بدیم چجوری میشه.
بله بقیه متوجه فرمایششون شدن؟ میگه دو تا بیانه، یکی این که من ترکیب به اصطلاح نفس ناطقه، روح حیوانی و طینت است، یعنی طینت و روح و عقل. یکی هم اونی که بگیم ما منظورمون از من اون نفس نطقی نیست. خب وقتی منظورم نفس نطقی نیست یعنی منظورمون چیه؟
نفس مایی، نفس
مای بسیتی. نفس مای بسیتی، نفس مای بسیتی یعنی چی؟
اون چیزی که الان هستیم، ویژگی هایی که به اون مای بسیت ما داده شده و الان با اون هستیم، فکر
میکنم یه همچین چیزی باشه. خوبه بقیه هم بگن که با هم نقطه اشتراک پیدا کنیم تو ادبیاتون بعد بریم جلو.
در نفس نطق باید دادم که گفتون تعاریف اون واقعیت از انسان حالا چیزی که از جلسه فقط فقط دوست یادم نیم
یه خود بهتر آره یه خود بهتر بعد الان بگم بقیه هم بگم
نفس مایی بخش مادی ماش یعنی همون جسم و روح بعد نفس نطقی یا ناطقه هم همون قسمت عقلانی و نورانی وجود ماش حالا این وجدان
خب الان اینجا داره میگه که الان اینجا داره میگه که من میخوام بفهمونم که بین دو تا بیان یکی که داره اون سه قسمتی میگه با اون بیان دوم جمع کنم جمعش چی میشه؟
ما با کلش انجام میدیم دیگه وجدان رو کل همین ساختاری که هستیم نمیتونیم بگیم که جدا اگه بخوام جمع ببندیم باید بگیم با کل همین ساختاری
این جمع‌بندی شماست یا جمع‌بندی نویسنده است؟ نویسنده همه جمع
بندی
نکرده
من
این چیزی
از اینجا دریافت میکنم از این سه خط
اینه خیلی بریم ببینیم حالا واقعا منظورشون چیه اینجا اون نفسی که میگوید من راجبش صحبت میکنم خلاصه اون نفس تقسیم بنده شده نیست به تعبیری که خانم منهاج داشتم اون که الان هستم ذل در عبارات حاجه‌های حلبی دو تا جایگاه داره یک جایگاه در بحث عالم ازله و اشباح در آن عالمی که وقایعی رو داده است معنای لغوی ذل سایه است بنابراین ایشون در جای خاصی از کتاب مناسب ذل را هم در مورد روح العقل و هم در مورد روح حیوانی به کار بردن روح حیوانی را از آن جهت ذل و سایه و متعلق به عالم اشباح و ازله بیان کردن که در مقایسه با روح العقل که مقام بالاتری دارد ذل و سایه است به یه عبارتی مرتبه پایین‌تر روح العقل است اونی که سرکار خانم فهمیده روح العقل را هم از آن جهت ذل گفتند که در مقایسه با نور ولایت در انسان سایه و ذل است بنابراین در مقام مقایسه برای اونی که پایین‌تر بوده نسبت به اونی که بالاتره عبارت ذل بکنه خب حالا ذل در مقایسه با چه چیزی مطرح می شود؟ چون مبانی را داره ایشون از اندیشه ها و آثار استادش می گیره میگه بیشترین کاربرد استاد از ذل در ارتباط با روح العقل است که آن را ذل ما می دانند حالا همیشه اینجوری به کار نبردم ولی میگه بیشتر اوقات این در بحث وجدان ما سطح بحث را به مرتبه ماهیت معدومه یا ماهیت موجوده یعنی وقتی که هنوز هیچ کمالی به آن داده نشده نمیبریم حتی به اون مرتبه ای که در مرحله نفس نطقی است که تعبیر به ذل شده هم نمیبریم در مورد وجدان باید از چیزی سخن گفت که روز و شب با آن ارتباط داره بحث ماهیت معدومه یه بحث انتزاعیه جایگاه بحث وجدان جایی که ما همین الان باهاش سر و کار داریم نه اینکه یه تعریف آکادمیکی بگیم مثلا بگیم خب من یک ماهیت ظلمانی و ذات است. این بحث ها با من وقتی دارم چیز را وجدان میکنم چه ربطی دارم؟ داریم سعی میکنیم سخن نویسنده رو بفهمیم. بعضی ها ممکنه در این عبارات نقدی داشته باشن، از محققین، از کسانی که در این به اصطلاح اندیشه ورزی های جدید راجع به دیدگاه های مرحوم میرزا و این حرفا سخن داشته باشن، ممکنه چیز دیگه بگن. حالا فعلا ما داریم سخن نویسنده رو میگه، نه که بگیم حالا بی ربطه اصلا ما رو دو تا فضای مختلفه، ولی امور وجدانی ما بسیار به ما نزدیک است، خود ماست، نه اون ماهیت معدومه که حقیقت ماست و بسیار دور از دسترس است. اون ماهیت معدومه رو که قبلا راجع ماهیت و به اصطلاح اعطای وجود یا توضیحات دیگر صحبتهایی کردیم، اون الان در دسترس ما نیست. اگر تأثیر و تأثرات در عالم ماء بسیط است، پس در مورد متأثر هم باید در همین عالم ماء بسیط سخن بگوییم، نریم تو انتزاعیات. مشکل کجا پیش میاد؟ من میگم من این را در وادی محسوسات درک کردم، ولی جایگاه وجدان خیلی بالاست، در حالی که تو مثال‌های تفهیم وجدان سخن از تشنگیه، تشنگی که در دسترس دم دست میتونه رخ بده و وجدان بشه. وجدان تشنگی به مقام ذلی و ماهیت معدومه من کاری نداره. وجدان مال الان و اکنون منه. لذا نباید راجع به وجدان یه جوری صحبت کنیم که به اصطلاح یه سرش در امور محسوس الان و کنون من باشه، یه سرش در عالم ملک و ملکوت باشه. بلکه باید یک معنایی داشته باشیم، یه توضیحی باید بتوانیم از وجدان ارائه بدهیم که اگر کسی خواست این رو در عالم بالا توضیح بده، در عوالم قبل توضیح بده، جاش معلوم باشه. بخواد برای الان ما هم توضیح بده، جاش معلوم باشه. تعارضی نداشته باشه که یه تیکش یه جا باشه، یه تیکش یه جای دیگه. به یه عبارتی اگه بتونیم یه جوری توضیح بدهیم وجدان را که یک مکانیزمیه که همه جا اون مکانیزم عمل میکنه، حالا اگر اون در مرتبه نفس نطقی بود، در مرتبه مقامات ذلی بود، با همین مکانیزم عمل کنه، در مرتبه حس بود، با همین مکانیزم عمل کنه. میگه اون چه که ما در این دنیا باش برخورد میکنیم با یک عقل انتزاعی نیست، بلکه من عاقل و مالک عقل. این عبارت رو زیرش خط بکشید، من عاقل و مالک عقل. به من عقل داده شده، من مالک نور عقل. میگه خب من عاقل الان میخوام یه اتفاقی را تجربه کنم، این منه همین منم، نه اون منی که در عالم خواب یا برزخ یا عالم ذله. وقتی الان یه توضیحی داری میدی و یک نفری سخنی را وجدان میکند، تو چه مقامیه؟ در مقام ذل و عالم ذر و نفس نطقیش نشسته؟ نگارنده در پی آن است که نشان بده من با تمام کم و کسری ها به عنوان ماهیتی که کمالاتی را مالک شده است، از جمله کمال و قدرت و حریت، همین من است که وجدان میکنه. یه تلاش برای یافتن یک معنایی از وجدان و یک جایگاهی برای وجدان که این بتواند، اگر شما گفتی وجدان در جایگاه نفس نطفی، توضیح بده، بتون بخوای بگی وجدان در عالم ازله و اشباه، بتونه توضیح بده، در عالم کنونی بتونه توضیح بده، ساختار داشته باشه، بی حد و حصر نباشه. اگر تا اینجا عرایض من ابهام، ایراد، نقص به اصطلاح و یا توضیحی لازم داره بفرمایید. من سعی کردم بر اساس متن کتاب با تغییر برخی از عبارات اون چه که از متن مورد نظر است منتقل کنم. حالا شما دیدگاهتون بفرمایید. ماشاءالله ستایی با هم شروع کرد، یعنی این هماهنگی تو گروه های کورم وجود نداره. بفهم خانم نوروزی، بگین شما پیش کسوتین، احترامتون لازم.
خواهش میکنم، ممنون، لطف دارید شما. اصلا میفهمیم مطالب رو، اما وقتی میگیم بیانش بکنیم توی کلمات و اصطلاحات گیر میافتیم.
خب حالا پس فعلا یه مرحله رد کردیم، شما میگین آقا میفهمیم، یعنی واضحه، روشن. خیلی خانم علایی اصلاح بفرمایید عرض بنده رو. اختیار
دارم میخواستم بگم که واضح بود و انشاءالله متوجه شدم.
خب خانم مومن میخواستن یه چیزی بگن؟
من اعتراف کردم که برای افهاماتی دارم.
خب حالا الان از اون قسمتایی که میخوایم شما مثلا ابهاماتو بگین، بعد وقتی خانم علایی براشون روشنه، خانم تمیزکار براشون روشنه، کمک کنم به رفع اون ابهاما. الان تو این تیکه‌ای که صحبت کردیم و من سعی کردم متن کتاب رو با یه ادبیات روان تری بگم، الان ابهامش کجاست؟
خیلی
متوجه
نشدم که وجدان هرش مثلا وجدان محسوسات داریم، وجدان معقولات داریم، وجدان معرفت خدا داریم، اینا رو دیگه نمیزن کنار همه نمیتونم بفهمم اون مکانیک رو باشی زدان متوجه نمیشم، یعنی چیه مکانیزم میخواییم بگیم که به همه اینا جواب بدیم؟
حالا همه که نگفته که داشت میگفت خلاصه میخوام؟
در این
کاره
یه در نفس نوت بیه، نفس نوت بقیه اینا هنوز درام جا نیفتادن، این تعاریف رو نوشتیم درام خیلی رفتش جا نیفتادن.
خب الان پس اینایی که گفتین و خیلی توش سوال نبود، یه خود مثلا اگر ما یه نیم جلسه ای راجع به این مفاهیم در دیدگاه های مختلف صحبت کنیم، یه خود براتون روشن تر میشه. شاید من بتونم اینجوری نتیجه بگیرم، ولی اینجوری نیست که متوجه نشدین چی میگه.
من متوجه شدم، ولی خب میگم
اقاماتی
وجود داره. خب بسیتم خودم بهتر بکنم.
ببینید این روشی که من گاهی به کار میبرم، بعضی موقع ها بزرگواران مثلا تایید میکنن یا تشویق میکنن، که سعی میکنم کتاب رو با مفاهیم خودش و حفظ مفاهیمش منتها با لغات دیگر بخوانم. این یکی از راه‌هایی که کمک به فهم مطلب میکنه. بالاخره ببینید نویسنده با ادبیات و لغات و به اصطلاح فرهنگ لغات ذهن خودش می‌نویسه. ولی اگه من متوجه شم که خب این مثلا لغت یه جایگزین اینجوری هم میتونه داشته باشه، بعد همونو با ادبیات خودم بخونم، این برای ما یه خود موجب به اصطلاح روشن شدن می شود. مثلا شما نگاه کنید این پایین صفحه 128، نگارنده در پی آن است که در این مقاله نشان بدهد من همین من است که وجدان می کنم. خب
این بخش من یه چیز دیگه هم نفهمیدم استاد، ببخشید. این که گفتین اون نفس اون ترکیب است یا نفس ما عبستی، این هم نفس که جز نداره، این هم نفهمیدم. اون نفس ما عبستی مگه جسم و روح نیست؟ این هم
خب
اون ماد... یعنی فقط از ما عبستیت بدن
نمیدونم خب ممکنه که مخاطب ما الان حواسش نباشه، حالا شما یه توضیحی بده مثلا بعد کسی اگه مراجعه به گفتار پیش بکنه به تدریج که خانم داشتن شاید مثلا نتونم بگه این صفحه است، مفهوم کلی رو دقیقا مثلا مد نظرش بوده، فکر کرده منتقل کرده، حالا به هر حال اینجا داره به اون ارجاع میده. یه خوردهشو حق میدم ولی دوست داریم حالا با هم تلاش کنیم. خب بقیه چی میگن؟ سرکار خانم بفرمایید. خانم بخشش،
من یه سوال فقط خواستم بپرسم که این نوع خوندن که شما الان انجام میدین، یعنی یه دور خوب خوندین، برای اینکه الان برای ما اینجوری بخونین یادداشت میذارین، یعنی اون کلماتی که اضافه میکنین یادداشت میذارین، یا اینکه همه الان در واقع اینجوری میشه؟ خب چون الان پیشنهاد دادیم به خانم مومن که شما اینجوری بخونین، خب این نیاز داره یه دور خونده باشیم درست
بعد بله، یعنی بله. مثلا شما یه تیکه رو میخونید بعد میبینید ابهام داره، حالا شروع کنید یه جور دیگه خوندن، یعنی شما هنوز مطلب رو نفهمیدید، اتفاقا برای اینکه بفهمید این کار رو میکنید. منتها از این جهت که حالا من چه میکنم، شاید من روشم ملاک نباشه، ولی من معمولا یادداشت ندارم براش، یعنی خودم همون زمان، یعنی ممکنه الان همین جملات را نیم ساعت دیگه بخوام باز برای کسی دیگه بخونم، بعضی از فعل و مثلا کلمات رو تغییر بدم، ولی بعضی از کلمات رو بله در حین خواندن مراجعه میکنم، لغت رو میبینم یا یادداشت میذارم، ولی معمولا برای این کار یادداشت نمیذارم. ولی حالا این ملاک مثلا بهترین بودن، ممکنه اگه یه نفر بعضی لغت‌ها رو بره معنا بکنه بعد مثلا این تلاش رو بکنه براش راحت تر باشه، ولی در مجموع اگه خودتون عادت بکنید، من گاهی اوقات در همون ابتدای خواندن همین کار رو میکنم، یعنی همین که میبینم یه خود کلام یه سنگینیایی داره، همون اولی هم که دارم میخونم تو ذهن خودم با عبارات جایگزین میذارم که مطلب برام روشن. اینو تو کتابای به اصطلاح زبان هم، تو خواندن کتابهای به زبان انگلیسی هم آدم میتونه استفاده کنه. یعنی شما بعضی کلماتو بلدید، بعضی کلماتو نمیدونید. برای کلماتی که نمیدونید ممکنه گاهی اوقات دادن بره وقت بذاره ببین کلمه رو سرچ کنید معناش چیه. ولی یکی از راه‌های فهم متن انگلیسی اینه که شما اونایی که میفهمید رو در واقع قرار بدین، بعد اینا رو با توجه به ترکیب جمله جاهای خالی رو پر کنین. اینجا احتمالاً منظور زدنه، چون بحث خشونت بوده. حالا این لغت رو من متوجه نمیشم، اینا رو توی شکلهای مختلفش توی به اصطلاح روانشناسی یادگیری میتونه آدم تجربه.
روش‌های اصلی معلم رشته انسانی اینه که مطالب رو میان واژه‌های دیگه‌ای رو براش به کار می‌برن تا مخاطب متوجه اون مطلب بشه. روشی هست، یکی از روش‌های اصلیه از توی رشته‌های انسانی.
بسیار خوب، اینم تایید علمیه معلم پیشکسوت. خب فرمایش هست بفرمایید. خانم بخشش، حالا خودتون اینو تا حالا تجربه کردین این روش خواندن رو و احساس مفهوم شدن برای مخاطبتون داشتین؟
من نه، حقیقتش اولین بار در واقع از جانب شما البته توضیح نداده بودیم، فقط شروع کرده بودیم به خوندن و دیدم خیلی تغییرات زیاده و واقعا توی انتقال مطلب خیلی کمک میکرد.
بله تا حالا توضیح نداده بودیم.
بله بعد پاراگراف آخر مثلا شما بودیم قسمت زیادی هم جمله رو براحتی هست بود و یه جمله رو خیلی خیلی کوتاه کردید، اما برای انتقال مفهوم خیلی بهتر شد. خب این احساس میکنم نیاز به تسلط به متن خیلی زیاد داشت، یعنی شاید با در واقع معمولا روندی که ما همیشه از جانب اساتید دیدیم یه متن خونده میشه بعد توضیح در کنارش داده میشد، یا دقیقا همین چیزی که خانم نوروزی فرمودن کلمات جایگزین مثلا اشاره میکنن به جای این کلمه این کلمه رو به کار ببرید یا مفهوم این کلمه اینه، ولی وقتی روانخوانی تغییر میکنه متن متفاوت با خیلی هم شیرین تر هم تو انتقال مطلب راحت تره، ولی شاید یه جاهایی اگر حواسم نباشه من به دنبال متن دارم پیش میرم، حالا شاید خطای منه. مثل همین پاراگراف آخر که شما داشتید میخوندید من یه لحظه احساس میکردم که مثلا شما جا انداختی یا متن من متفاوته، دوباره یادم میاد همراه میشم.
حالا دیگه باشه. شما از اساتید و اینا که میگین که دیگه من تونهیته چیز نمیتونم نظری بدم،
ولی خیلی متفاوت و بهتر دارم نمیشه.
یعنی ببینید یه ها شما چند خط گاهی اوقات هم من مکس میکنم، یعنی اون جمله‌ای که میخوام بگم رو دوباره میچینم به قول شما بلی. چون کنارش ننوشتم، ولی بلی. به هر حال همون مکس ها باز کمک میکنه به اینکه بهترین جملات تدوین بشه به جای اینکه آدم باز یه جمله ثابت یادداشت شده ای رو داشته باشه و بتواند با توجه به سوالات و پرسش ها و ابهام های مخاطب آدم جمله رو یه جوری بچینه که روشن تر بشه. ولی اونی که شما میگید متداوله، بله منم فکر میکنم متداول باشه، حالا چه تو دانشگاه چه جاهای دیگه، ولی این که شما بتونید متن رو متفاوت بخوانید که تفهیم بشه، البته این قسمتی هم که شما میگید بالاخره آدم باید یه خورده مسلط باشه هست، یعنی همین با صرف جابجا کردن افعال اون اتفاق نمیفته. لطف خدا باید شامل حال بشه اگر این کار بشه. اینو حالا شما تجربه کنید، حالا یه بار دو بار تجربه کنید، حتی ممکنه راجبه یه کتابی، من گاهی اوقات کتاب‌هایی که ازش می‌خوانم مثلا یه کتابی میگم من دارم از این کتاب می‌خونم، تو خوندن اون کتاب گاهی فعل رو تغییر میدم چون اصل بحث روشنه، ولی این فعل مناسبی نیست، و اگه کسی رو مثلا بگم کتاب رو نگاه کنید همین حال شما رو پیدا میکنن که انگار مثلا کتاب متفاوته، ولی بعد معمولا دیگه چیزی نمیگن چون مفهوم رو متوجه میشن. آدم میتونه بگه بچه ها من این تیکر رو دارم براتون میخونم، حتی یه بارم میتونه بگه توضیح بده، بگه که البته حالا یه وقت اگه شما اصل کتاب رو با مثلا خانش من تطبیق خواستید بدید، حالا یه دونه از اینجا افتاده بود یه دونه شاید بهش اضافه شده بود، از این جهت که خلاصه بعضی از سوالات احتمالی مخاطب رو من پیشگیری کنم، ضمناً از امانتداری در متن هم عدول نکنن. بنابراین گاهی آدم یه دونه فعل رو عقب جلو میکنه، یه کلمه رو عقب جلو میکنه تا مفهوم بشه.
متشکرم.
سلامت باشه. خب من پس پیشنهاد میکنم با توجه به روشی که دوست داشتیم بزرگواران پی بگیرن، حتما این قسمت را بخوانن. منم سعی میکنم که هفته بعد اون نیم جلسه بحث به اصطلاح نفس رو در دیده های مختلف، حالا الان میگم نیم جلسه بعد خودم توش میمونم که یه وقت بزرگواران میگن آقا این جلسات وجدانم قرار بود 20 جلسه ای تموم شه، الان شما صفحه 100 و مثلا 28-29 این، بعد میگم خب حالا دیگه پس نیم جلسه ما رو لاقل 5 جلسه حساب میکنم، ولی به هر حال سعی میکنم این عبارات را از اونجاهای توضیحاتی بدم، هم بحث براتون جالبتر میشه هم اون تفاوتا براتون مشهودتر میشه، در این که یه مباحثی سعی بکنه بر اساس فرمایش اهل بیت، بر اساس آیات و مبارکات قرآن، بر اساس معانی که هدف به اصطلاح بیان کنندگان معارف بوده است، با مثلا حالتی که آدم نسبت به اون توجه نداشته باشه و از مفاهیم بشری و تولیدات داخلی استفاده بکنه، اونجا یه خود اونم مشهود بشه براتون جالب خواهد بود. خب خانم دریاباری، یه جنبندی بکنیم این جلسه رو، ببینیم ما چی گفتیم، شما چی شنیدیم، چی فهمیدیم، چی نفهمیدیم. میخوام دریاباری انشالله آینده خیلی روشنی دارن در تبلیغ معارف اهل بیت علیهم السلام، تلاشگرم هستن. ما گاهی اوقات این دعوتایی که میکنیم خلاصه میخوایم ایشون رو در این زمینه ها یاری بدیم، نمیخوام اذیت کنیم. بفرمایید، میخوام دریاباری یه بسم الله بگین، یه جنبندی بکنیم، چی میگین؟
سلام از بسید دوست دارم.
این که نفس ناطقه در واقع بخشی از وجودی که خداوند عنایت کرده، که خداوند تشخیص میده توان نطق و داره عقل بودن رو،
برای جنبندی اب نداره نوشتتون رو نگاه کنید، ولی اگه نوشته هاتون رو بگید جنبندی نمیشه. الان دارید نوشته ها رو میگی، نوشته ها رو نگید، باید بسازید، باید جنبندی رو تولید کنید. اون نوشته ها میتونه به اون تولید کمک کنه.
استاد، خب اول در رابطه با وجدان
من
صحبت کردید که وجدان در واقع معنی لغویش یافتن و رسیدن هستش. بعد
حالا بذارین اگه اجازه بدین من یه بزرگوار دیگرم بگم همین تلاشو بکنه.
بله
من. خانم علایی، شما یه جنبندی بر ما میتونیم بکنیم، این دفعه چی گفتیم، چی فهمیدیم و بعد باید چیکار کنیم؟
ارزم به خدمتتون که اول راجع به معنی، اول در مورد تفاوت انواع نفس صحبت یه اشاره کردیم و گفتیم که این اشاره به چه منظوره، که در واقع ببینیم کدوم نفسه که واجد وجدان میشه. من عذر میخوام به خاطر صدای محیطی. بعد در معنی لغوی وجدان صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که وجدان به معنای رسیدن یا دارا شدن هست. ببخشید مبقی از ذهنم رفت.
به امید عنایات حق.
نه
اشکال هست. خب خانم ادهم، شما هم یه جنبندی دیگری بفرمایید، اگر برای شما هم دشواری هایی داشت دیگه به نفر چهار رومی نمیدیم، موکول میکنیم به این که بزرگواران یه دور متن رو بخوانن، بعضی از نکته های اضافه شده رو بهش توجه بکنن، بعد قرار بگیریم در نقطه شروع برای جلسه بعد. خانم ادهم بفرمایید.
در رابطه با
این که
اصلا ابتدای همین جلسه نفس مایی رو مطرح کرده، اینجا چرا نفس مایی رو الان اینجا مطرح کرده، چه ارتباطی با بحث وجدان داره؟ اول این سوال مطرح شد تو کلاس، بعد خانم ها یه سری جوابهایی دادن که نفس مایی رو به خاطر این مطرح کرده که خب وجدان بالاخره با همین وجود ما، با همین نفس ما باید اتفاق میفته دیگه. حالا نفس ما هم یک چیز ترکیبی هستش، ما وجودمون یه ماهیت ترکیبی داره، حالا کدوم قسمت وجود ما این وجدان رو انجام میده؟ این سوال مطرح شد. بعد کلمه وجود رو که در کتاب لغت ها مثلا گفتیم که وجود اصلا تو کتاب لغت وجود نداره، چون که اونها اصلا در برابر مثلا هستی، در برابر هستی نیستی رو در نظر می گرفتن، در صورتی که کتابای الان مثلا سوالم شده بود که اونجا که مثلا آیا این وجدان، لغت وجدان توی کتب معارفی و روایی هستش، که اون موقع گفتیم بسیاری از فرمایشات ائمه اطهار بودش که مکتوم شده، یعنی فرمایشات ایشون ائمه اطهار بود اما مکتوم بودن، یعنی که ثبت نشده بودن، پس نمیتونیم بگیم که همین وجدان تو فرمایشاتشون نبوده. و اون موقع در برابر کلمه عدم تعبیری رو نداشتن، حالا این در رابطه با وجود و اینکه ریشه وجدان از وجده و وجوده، و اینکه معانی مختلفی براش مطرح شد، معنی مثلا تو کتاب لغت معانی مختلفش، وجده به معنای رسیدن، یکی به معنای یافتن و پیدا کردن و یکی به معنای دارا شدن، اینها معانی مختلفی بود که تو کتاب لغت در رابطه با وجدان، ریشه وجده که از لغت وجدان هستش آمده. بعد مثالی زده شد که الان ما میخواییم مثلا وجدان رو تعریف کنیم، مثلا یک معلم به شاگردانش میگه که مثلا در رابطه با فرق بیا توضیح بده، این شخصی که میاد مثلا توضیح میده اتفاقا مثلا فرق رو اونطوری تعریف میکنه که خودش از فرق میدونه، در صورتی که مثلا همون فرق عین اون چیزی که اون داره میگه عین دارایی، اما در نظر اون فقر اونو فرق میدونه، یعنی که همین کلمه وجده، وجدان کردن برای تو تعریف وقتی میخواد بیاد معلوم انسان دوچار مشکل میشه، مثلا میخواد تعریفش کنه دوچار مشکل میشه. بعد در رابطه با نفس نطقی و روح العقل و اینا پرسیده شد که اینها هم یه چیزایی گفته شد، بعد روح العقل اینجا گفته که تو همین کتاب ذهن ما استفاده اکثری این هم نویسنده که از استادشون داره بدونه روحال عقل رو معادل ذل به ما گرفته، بعد امور وجدانی هم گفته بسیار به ما نزدیکه و نمیتونیم مثلا بگیم که امور وجدانی یه چیز دور از دست رسه، پس باید وجدان رو طوری تعریف کنیم که توضیح بدیم که همه وجدانیات رو شامل بشه، مثلا وجدان در مرتبه عقل و در مرتب بالا هم شاملش بشه، و برای جلسه بعد هم بایستی در دوباره همین مطالب رو بخونیم، مطالب جدیدی هم که قرارتی بخونیم و در مورد نفس و روح و لحظ دوباره توضیحاتی رو انشالله داده میشه.
دست شما درد نکنه، خودتونم دعای پایان جلسه رو بخونید که ما جلسه رو بهتون برسونیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا،
الحمدلله،
بله بفرمایید،
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک تواه و تمتعه فیها طویلا، الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لهم. خیلی ممنون، امیدواریم که یه خورده بعضی جاهاش که مبهمه روشن بشه، حق میدم بالاخره بحث در یه خورده حیطه هایی که شاید بعضی ها بعد سالها در این حیطه ها مطالعه بکنند، حالا ما و شما که داریم با هم میخوانیم انشالله خدا بر ما گشایش فکری و معرفتی ایجاد بکنه که ما هم به خوبی متوجه این مطالب بشویم. انشاءالله خدا همه درگذشتگانمون رو غریق رحمت بفرماید، والدین این جمع، حقداران این جمع، اساتید، محدثین شیعه، مدافعان حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام، همه اونهایی که در عتبات خالصانه و خاضعانه در طول تاریخ نسبت به زوار اهل بیت خدمتی کرده اند، از هر نوع خدمتی، همشون رو مشمول دعای خیرمون و حمد و چهار قل هو الله می کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.